أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قسم سوم از اقسام اربعه وضع، یعنی وضع عام موضوع له خاص بود. گفته شد مشهور برای این قسم مثال به حروف، اسماء اشاره، ضمائر و موصولات زدن. اولین مثال حروفه. در این باره گفتیم در دو مقام بحث می‌کنیم، یکی درباره حقیقت معنای حرفی که بحثش گذشت، و دیگر در این باره که وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع له خاص هست یا خیر. پس بحث ما الان در مقام دومه. آیا وضع در حروف چگونه است؟ آیا وضع عام موضوع له عامه؟ وضع عام موضوع له خاصه؟ کدام یکی از ایناست؟ خب بعد از فهم حقیقت معنای حرفی، حالا این مسئله رو با سهولت بیشتری میتونیم پیگیری کنیم. در باب وضع حروف هم اقوال مختلفه که ما این اقوال رو ذکر و بررسی خواهیم کرد تا نهایتاً حق در مسئله معلوم بشه. عنایت میکنید اقوالی که در این مقام میگیم غیر از اقوالی است که در مقام اول گفتیم. در مقام اول اقوال ناظر به حقیقت معنای حرفی بود. اونجا اعلام نظراتی داشتن که یکی یکی ذکر شد. همون اعلام در مقام دوم باز اقوال مختلفی دارن که حالا ما به بعضی اشاره میکنیم. قول اول قول محقق خراسانی است. مرحوم آقای آخوند معتقد است وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع له عام است. مستعمل فی هم عامه. به نظر ایشون تنها تفاوت حرف و اسم در آلیت و استقلالیت لحاظه که این هم خارج از وضع و موضوع له و مستعمل فی هست. تفصیل این نظریه سابقا در بحث از حقیقت معنای حرفی بیان شد و اشکالاتش هم مطرح شد. علت این که اینجا نظر آقای آخوند متفاوت از گذشته نیست اینه که ایشون وضع حروف و اسما رو یکی میدونه، یعنی حقیقت خاصی برای معنای حرفی ذکر نکرد. لذا همطور که اسما وضعشون عام موضوع لهشون عامه، حروف هم وضعشون عام و موضوع له عام. لذا این خیلی بحث نداره. اشکالاتی که این نظریه داره رو ما در مقام اول بحث ذکر کردیم. این قول اول. قول دوم این است که وضع عام موضوع له عامه ولی مستعمل فیه خاصه، یعنی واضح در مقام وضع مفهوم کلی ابتدا رو تصور کرده و لفظ من رو برای همون مفهوم کلی وضع کرده، لکن مستعمل در مقام استعمال اون رو در افراد و مصادیق استعمال کرده. به این قول مرحوم آقای آخوند در کفایه اشاره کردن و به عنوان یک توهم اون رو رد کردن. دیگه حالا ما بعد در ضمن اقوال و نهایتا هنگام نظریه مختار معلوم خواهیم کرد که آیا این نظر درسته یا نه. اینها رو در حد اشاره ذکر کردیم. قول سوم قول محقق نائی نیست. خوب دقت کنید، محقق نائینی هم مثل محقق خراسانی معتقده وضع حروف عام و موضوع له هم عامه، لکن عمومیت موضوع له در حروف با عمومیت موضوع له در اسماء متفاوته. هر دو، هم آقای آخوند هم محقق نائینی، میگن وضع در حروف عام موضوع له هم عام، لکن به دو معنای متفاوت. عمومیت موضوع له در حروف به یه معناست، عمومیت حروف در اسماء به یه معنای دیگری است. خب برای اینکه این مطلب معلوم بشه، محقق نائینی ابتداءً یه مقدمه ای ذکر میکنن، بعد به بیان فارق بین عمومیت موضوع له در حروف با عمومیت موضوع له در اسماء میپردازن. ایشون میفرماید اساساً کلیت و جزئیت در باب حروف با کلیت و جزئیت در باب اسماء متفاوت. معنای معروف کلی و جزئی که تا به حال شنیدید و به خاطر دارید این در مورد مفاهیم اسمیه صحیحه. در تعریف کلی گفته شده کلی ما لا یمتنع، او مفهوم کلی مفهومی است که لا یمتنع او فرض و صدقهی علا کثیرین، و جزئی مفهوم جزئی عبارت است از مفهومی که یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین، مثل مفهوم انسان و مفهوم زید. خب این تعریف برای کلیت و جزئیت فقط در مورد اسماء منطبقه، اما این معنا از کلیت و جزئیت در باب حروف صحیح نیست، چون حروف اساساً
یک مفاهیم متقرر و مستقلی ندارن تا بتونیم اونها رو لحاظ کنیم و ببینیم آیا صدق اونها بر کثیرین ممتنع است یا امتناع نداره. ببینید باید یه مفهومی متقرر باشه، ثابت شده باشه، یه مفهومی وجود داشته باشه، ما ببینیم این مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست، تا بعد بگیم کلیست یا جزئی. مفهوم انسان یه مفهومی تو ذهن هست، ما ببینیم این مفهوم امتناع بر صدق، امتناع صدق بر کثیرین نداره، میگیم این مفهوم چیه؟ کلیست. مفهوم زیدی مفهومیست که خودش تو ذهن مستقره، ما ببینیم این امتناع صدق بر کثیرین داره، میگیم چیه؟ جزئی. اما معنای حرفی ثبات نداره، معنای حرفی تازه به سبب استعمال ایجاد میشه، حروف وضع شدن، این همون حرفی است که آقای نائینی تو مقام اول زدن، ایشون گفت معانی حرفیه معانی چیه؟ ایجادی است، یعنی به سبب استعمال تازه معنای حرفی ایجاد میشه، یعنی هیچ وعایی برای معنای حرفی غیر از وعاء استعمال نیست، نه در وعاء خارج موجوده این معنا خودش، نه در وعاء ذهن موجوده. در هیچ وعایی نیست، این تازه به استعمال ایجاد میشه. خب چیزی که هنوز ثبات و تقرر ندارد، ما چگونه میخوایم بسنجیم آیا این کلیست یا جزئی؟ ببینیم فرض صدق بر کثیرین در اون ممتنع هست یا ممتنع نیست، چون قوام این به سبب استعماله، اصلا متقوم به ایجاده، قوامش به ایجاده، ایجاد هم به چی پدید میاد؟ استعمال. تا کسی نگفته زیدون فدار، اصلا معنای فی وجود نداره، به یه معنا تحقق نداره، تا ما بخوام ببینیم کلیه جزئی. تازه وقتی میگه زیدون فدار، این معنا تقرر پیدا میکنه. چون باید طرفینی باشه تا این معنا تقرر پیدا کنه. و چی رو میخوایم بگیم کلیه جزئی؟ پس کلیت و جزئیت که در مورد اسماء معنا داره، نمیتونیم اون تفسیر رو در باب حروف داشته باشیم. پس کلیت و جزئیت در باب حروف به چه معناست؟ ایشون میگه اینجا به یه معنای دیگری است. خوب اینو باز دقت کنید، کلیت در باب، کلیت و جزئیت در باب حروف در واقع به این است که اگر ما، این اجمالش حالا توضیح میدم، اگر ما خصوصیاتی که در موارد مختلف استعمال وجود داره داخل در حریم معنای حرفی بدانیم، این معنا میشه جزئی. اگر این خصوصیات را خارج از حریم معنای حرفی بدانیم، بلکه فقط مربوط به استعمال باشه، اینجا معنای حرفی میشه چی؟ کلی. مثال میزنم، ببینید، به طور کلی هر استعمالی خصوصیتی داره که در استعمال دیگر نیست. اگر من گفتم سرت من البصره الی الکوفه و شما هم بگویید سرت من البصره الی الکوفه، این دو تا استعماله، یه خصوصیتی در استعمال من هست، یه خصوصیتی در استعمال شماست. اگر من بگم سرت من البصره بعدش بگم سرت من الکوفه، باز این دو استعمال هر یک دارای یک خصوصیت. اگر من الان بگم سرت من البصره دوباره بعدش بگم سرت من البصره، یعنی همین جمله را دوبار استعمال کنم، باز این دو استعمال هر یک دارای خصوصیت جداگانه است. خب در عین این که این استعمالات مختلفه، استعمال من استعمال شما، این که ابتدا از کوفه باشه یا از بصره باشه، این که استعمال من الان باشه یا آن دوم باشه، اینا همه در عین این که خصوصیاتی دارن اما در همه من به کار رفته، من به کار رفته. من حاکی از چیه؟ یک نسبت ابتداییه. وقتی میگیم من البصره یعنی بصره ابتدا سیره، وقتی میگی بار دوم میگی، این یک ابتداء دیگری از بصره است، یک ربط دیگره. ده بار که بگی در واقع هر کدام متفاوت. ببینید تعدد جملات من موجب تعدد ربط در واقع نمیشه. هر دفعه داریم حرف محقق ناینی رو میگیم، هر دفعه که من میگم من البصره یه ربط و نسبتی رو دارم ایجاد میکنم، این یک ربط، یک نسبت ابتدایی است که ایجاد شده. برای بار دومم که میگم من البصره سرت من البصره، اگه تا شب ده بارم بگم، هر بار با استعمال من یک نسبت ابتدایی ایجاد میشه. خب پس در همه این استعمالات نسبتها و ربطهای ابتدایی وجود داره اما در این حال با هم فرق میکنه. خصوصیتی در نسبت ابتداییه اولیست، یه خصوصیت در نسبت ابتداییه دوم و همینطور الی آخر. حالا اگر این خصوصیت داخل در همون نسبت ابتدایی و معنای حرفی باشه، موضوع له حروف میشه چی؟ اگر این نسبت خصوصیت داخل در معنای نسبت، یعنی چی؟ یعنی خصوصیتی که در استعمال اول هست، این خصوصیت در دل همون نسبت ابتدایی و ربط اولی باشه، این موضوع له میشه خاص. چی؟ نه؟ چرا فرق نکنن؟ خصوصیت دوم نسبت ابتدایی دوم در دلش و متنش یه خصوصیت دیگری داره، چون گفتیم این خصوصیت ها با هم فرق داره.
شما این کلی درست کردید از قبل
چی؟
فرهنگ معانی مثلا حروف اینا افراد مصادی روش میشد دیگه.
هنوز من درست نکردم، من دارم تشریح میکنم که گفتم به طور کلی ما استعمالات متعدد داریم، در این استعمالات یه چیزی وجود داره که تو همه هست، نسبت ابتداییه، یه خصوصیت هم هست. حالا تارتن در هر استعمال این خصوصیت به اون نسبت ابتداییه میچسبه، این میشه چی؟ جزئی، میشه موضوع الله خاص. مثال بزنم، فرض کنید اینجا 10 نفر 20 نفر الان نشستن، الان این 20 نفری که اینجا نشستن، این 50 نفری که اینجا نشستن، 50 نفر توی اتاق جمع شدن، خب اینا از یه جهت همه با هم انسانیت برشون مشترک، اما هر کدوم یه خصوصیاتی دارن. اگر این خصوصیات رو به اون ماهیتشون داخل در ذات و حقیقتشون بدونیم، این میشه چی؟ یه جزئی. شما یه خصوصیات دیگری داری، اون خصوصیات با شما و در ذات شماست، میشه جزئی دیگر، همینطور مختلف. اینجا هم الان خصوصیت استعمال اول، حالا این خصوصیت هر چی هست، استعمال این در این زمان در این مکان توسط من در اون لحظه، این حالا یه خصوصیت. اگه این خصوصیت رو ببریم تو همون نسبت ابتداییه، شما ذهنتون از حرفای دیگران خالی کنید. ایشون داره میگه، میگه اگه این خصوصیت رو ببریم تو معنای نسبت ابتداییه، این موضوع الله میشه چی؟ خاص و جزئی. اگه این خصوصیت رو نبریم، بگیم این تو معنای حرفی نیست، خارج از معنای حرفیه، موضوع الله میشه چی؟ عام، میشه کلی. کلیت و جزئیت در حروف به این معناست. اون وقت این خصوصیت بالاخره هست یا نیست؟ میگه هست، اما این خصوصیت خارج از معناست، خارج از حریم معناست، خارج از حقیقت و ذات معناست. نه اینکه خصوصیت نباشه، نه اینکه این استعمال با اون استعمال هیچ فرق نکنه، استعمالات با هم قطعا فرق دارن، منتها این که ما بگیم معانی حرفی کلیان یا جزئی، این تابع چیه؟ تابع اینه که ما این خصوصیت های مسلمه را داخل در معنای حرفی و زمیمه به اون معنای نسبت ابتداییه بدانیم یا ندانیم. اگر این را داخل در نسبت ابتداییه دانستیم، اینجا میشه جزئی، جزئیت معانی حرفیه به اینه. اگر داخل در اون نسبت ابتدایی ندانستیم، این میشه چی؟ کلی، کلیت معنای حرفی اینه. خب اگر از داخل در معنای حرفی ندانیم، اگر بگیم این خصوصیات خارجه، پس این خصوصیات مربوط به چی میشه؟ مربوط به تشخص و وجود اوست، این از لوازم وجوده. خب حالا باز دقت کنید، بعد از ذکر این مقدمه، تا اینجا ایشون مقدمه گفت که خلاصه مقدمه چی بود آقا؟ کلیت و جزئیت در حروف با کلیت و جزئیت در اسما مختلف. حالا من هی گفتم موضوع الله موضوع الله، برای روشن شدن ذهن بود، و الله در مقدمه ایشون داره اینو میگه، آقا کلی، تعریف کلی و جزئی در باب اسما یه چیزه، همون یمتنع ولا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین، کلیت و جزئیت در حروف یه معنای دیگه داره، و اون که اون خصوصیت هر استعمال رو ما داخل در اون معنای خاص حرف بدانیم، در داخل در معنای حرف بدانیم یا ندانیم. حالا ایشون میخواد بعد نتیجه بگیره، بالاخره حالا حروف معانی حرفی کلی هن یا جزئی هن؟ و بعد از اینکه ملاک کلیت و جزئیت در حروف معلوم شد، حالا بالاخره معنای حرفی از کدوم ایناست؟ کلیه جزئیه؟ نه خیر، ایشون میگه کلیه. در اول گفتیم محقق ناینی میگه وضع عام موضوع له، تو ذهن خودت نبره، تو مبنای خودمونو حرف ایشونو میخوایم بگیم. ببینید میگه چرا؟ میگه ببینید معنای حرفی در تحقق و وجود متقومه به غیره، اما در حقیقت و ذات متقومه به غیر نیست. مثل اعراض، اعراض چجوری هن؟ اعراض در تحقق محتاج و موضوع و محل هن. سفیدی در خارج وجود مستقل نداره. سفیدی اگه بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، حتما باید به یه چیز دیگه آویزون بشه، به دیوار، به تخته. ها؟ پس وجود استقلالی در خارج نداره، در وجود متقومه به غیره، اما در حد ذات، در مرحله مفهوم و ماهیت چی؟ متقومه به غیر نیست. دوزه شما مفهوم بیاض رو مستقلن در ذهن میتونید تصور کنید. پس احتیاج به محل مربوط به عالم عین و وجوده، اما این احتیاج به محل جزء ذات و حقیقت و ماهیت عرضه؟ ها؟ نه خیر؟ فرمودی نیست؟ پایی میگفتید هست که ملاسه دوامون میشد. این خارج از ذات و حقیقت ماهیت، حقیقت و ماهیت عرضه. دقیقا در باب حروف هم همینطوره. حروف در مرحله ذات احتیاج به هیچی ندارن، در مرحله حقیقت و ماهیت محتاج به طرفین و متقومه به طرفین نیستن. ببینید این حرف آقای ناینی ها، ما با حرف دیگران کار نداریم، داریم نقل فرمایش ایشونو میکنیم. خب اگر احتیاج به طرفین داره، این مربوط به چیه؟ وجودش. اگه بخواد وجود پیدا کنه معنای حرفی، این متقومه به طرفینه، اما بدون در نظر گرفتن اون مرحله متقومه به غیر نیست. لذا ایشون میگه احتیاج معنای حرفی به طرفین، به خصوصیت، چون احتیاج به طرفین همون خصوصیته، اتکاء به من و بصره، اتکاء به سیر و بصره. ها؟
نه.
احتیاج معنای حرفی به خصوصیت در موطن استعمال موجب جزئیت موضوع له نمیشه، همطور که ایجادیت معنای حرفی موجب جزئیت اون نمیشه. ببینید دو تا ویژگی مرحوم آقای ناینی برای حروف گفتن، هم حروف ایجادی هن، هم چی؟ احتیاج به به اصلا طرف و طرفین دارن. نه ایجادیت موجب جزئیت معنای حرفی میشه، ها؟ در این که خب ما میگیم به استعمال این معنا ایجاد شد، خود ایجادی بودن موجب جزئیت نیست. احتیاج به غیر هم موجب جزئیت نمیشه. این احتیاج به غیر در عالم، در مرحله وجوده، اما از در مرحله ماهیت متقدم به غیر نیست. پس اون تشخص، اون وجود، اونه که خصوصیت برش عارض میشه. خصوصیت از لوازم وجود و تحقق و تشخص معناست، نه از لوازم حقیقت و ماهیت معنای حرفی. بنابراین به استناد اون مقدمه و تفاوتی که بین کلیت و جزئیت در حروف و اسماء گفته شد و به استناد این نکته‌ای که در معنای حرفی بیان شد که معنای حرفی در تحقق وجود متقوم به غیره، در مقام تحقق و تشخص است که خصوصیت پیدا میکنه و الا در مرحله حقیقت و ذات متقوم به غیر نیست. این خصوصیت تقوم به غیر از حقیقت او خارجه. با توجه به این دو مسئله نتیجه میگیریم پس معنای حرفی معنای کلیست. خصوصیت مربوط به استعماله. وقتی استعمال میکنه، وقتی معنای حرفی موجود که میشه، اون ربطی که بل استعمال ایجاد میشه اونجا نیاز به طرفین داره و الا وضع عامه، موضوع له عامه. یعنی چی؟ یعنی واضع وقتی میخواد تصور کنه اول لفظ رو تصور میکنه، بعد معنا رو تصور میکنه. چه معنایی رو؟ معنای کلی نسبت ابتداییه رو. لفظ من رو برای چی وضع میکنه؟ برای نسبتهای ابتداییه خاصه. پس اون خصوصیت چکاره است؟ جزء موضوع الله و حقیقت معنای حرفی هست یا نه؟ میگن نه، اون خصوصیتی است که به سبب استعمال و بعد الوجود بر این معنا عارض میشود. در اسماء ما میگفتیم وضع عام و موضوع الله عامه. یعنی چی؟ وقتی میگیم موضوع الله در اسما عامه، یعنی این عام دارای افراد و مصادیقی است که میتونیم این افراد، این عام را حمله بر مصادیق کنیم. میگیم موضوع الله انسان عامه. به چه معنا؟ به این معنا که مصادیقی داره که قابل انطباق بر اون مصادیق هست. یعنی به نحو حمل کلی بر فرد، حمل به نحو حمل کلی بر فرد به نحو حمل شایع. اما در حروف اینطور نیست، چون اصلا فرد خارجی نداره تا برش حمل بشه، چون اصلا قوام معنای حرفی به ایجاده، چیزی نیست، تازه به استعمال این میخواد ایجاد بشه. موطنی هم جز موطن استعمال نداره. بنابراین چیزی که قوامش به وجود و استعماله، دیگه ورای استعمال خارجی چیزی نیست تا بخواد بر اون حمل بشه. پس اون چه که به وسیله حروف در همه استعمالات ایجاد می شود یه معناست. یه معناست. یعنی چی؟ این نظر حقیقت و ماهیت هیچ فرق ندارن. یعنی نسبت ابتداییه در استعمال اول من با نسبت ابتداییه در استعمال دوم با نسبت ابتداییه در استعمال سوم اینا هیچ فرقی با هم ندارن. من برای نسبت ابتداییه وضع شده، 100 تا استعمالم بکنید هیچ فرقی از نظر معنا و ماهیت ندارن، اما از نظر وجود و تشخص اینا هر کدوم یه خصوصیاتی دارن. در استعمال اول وقتی من استعمال میکنم میگم من البصره سرت و من البصره، این من البصره با گفتن من یه ربطی بین سیر و بصره الان ایجاد میشه. این ربط، این معنا و این نسبت ابتداییه ایجاد شده، این حقیقتاً وجودش با اون ربطی که من یه ساعت دیگه ایجاد میکنم، خب دو تا وجودن، دو تا حقیقت، دو تا وجودن، نه دو تا حقیقت متفاوت. پس اینطور نیست که اینا یه مفهوم کلی داشته باشن، این ربط الان یه مصداقش باشه، ربطی که با استعمال اول من ایجاد میشه یه مصداق باشه، ربطی که با استعمال دوم ایجاد میشه یه مصداق دیگه باشه، اینا مصادیق ربط باشن. نه، تو همه اینا یه معنا داره. ببینید فعلا شما همه تلاش ما این اصلا حرف ایشون رو تصویر بکنیم، غلط و درستیش رو بعد بررسی کنیم و اصلا باید حرف ایشون اول درست تصویر بشه، درست تفسیر بشه که اصلا چی میخواد بگه ایشون. معلوم شد؟ وقت پس ایشون به هر حال میگه این خصوصیات استعمالاتی که در هر استعمالی وجود داره از حقیقت معنای حرفی خارجه. همه استعمالات حقیقت و ماهیتشون یه چیزه، لذا میگیم وضعشون عام، موضوع لهشون عام. نه، طبق نظر ایشون وضع عام، موضوع له عام. اون وقت ایشون در واقع دو تا دلیل هم بر این مسئله ذکر می‌کنه که اصلا نمیتونه این جزئی باشه. حالا دیگه تقریبا هموناست که گفتیم، اما حالا برای اینکه کامل بشه بعد عرض میکنیم. فواید الاصول جلد 1 صفحه 54 تا 59 این فرمایش محققه نائمی نیست. دیرم شده، چهارشنبه هست، اما حالا روایتی رو خیلی این دیگه واقعا کوتاه میخونیم. درسته، برای وفات میگن شهادت. میگن قومیا بودن. خب روایت از عرض به حضور شما امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرماید، اینو پیداش کنم، این بله، می‌فرماید از رسول خدا، ببخشید، روایت از رسول خداست که می‌فرماید، اینو من فقط می‌خونم و ترجمه می‌کنم، تفسیرش با خودتون دیگه، چون روشن، نیاز به تفسیرم نداره. ان القبر اول منازل الاخره فان نجا من فما بعده ایسر منه و ان لم ینجمن فما بعده لیس اقل منه. بهار جلد 6 صفحه 242 حدیث 64. انسان وقتی از دنیا میره منازل متعددی رو در پیش رو داره، منزلگاه ها، مرحله به مرحله باید بره تو قرنطینه، بررسی بشه اعمالش، رفتارش، گفتارش، کردارش. اولین منزل از منازل آخرت عالم قبره. قبر نه حالا این حفره‌ای که در زمین میکنن و جسم رو در او قرار میدن، عالم قبر و عالم برزخ، این اولین منزل از منازل آخرت.
می‌فرماید اگر کسی از این منزل نجات پیدا کنه، راحت عبور کنه، بعد از این منزل راحت تره. قطعا این چنینه. گاهی حتی تو بعضی روایات داره که بعضی انسان ها برای آماده شدن برای ورود به عالم آخرت و جنت در برزخ گرفتاری هایی پیدا می کنن تا تطهیر بشن، تا صلاحیت پیدا کنن وارد در بهشت بشن. اگه تو عالم قبر از این عالم نجات پیدا کرد، راحت عبور کرد، هول و حراس و ترس و وحشتی که داشت خلاصه کم بود، از اون به بعدش هم راحت. اما اگر کسی از این عالم، از عالم قبر، از این اولین منزل نجات پیدا نکنه، گرفتار باشه، فما بعده لیس اقل من، بعد از اون کمتر از گرفتاری های عالم قبر نیست. و حالا ما غافلیم که یسر و عسر در اولین منزل هم باز به دست خودمون در این منزل دنیا فراهم میشه. خب وقتی ما میتونیم به راحتی، واقعا میتونیم به راحتی که میگیم یعنی بالاخره با اختیار، با انتخاب، وقتی ما میتونیم کاری کنیم که عبورمون از منزل اول و به تبع از منازل بعدی راحت باشه، چرا باید زندگی و عمل و رفتار و قول و اندیشه و ذهن و فکر ما به گونه‌ای باشه که خودمون به دست خودمون این منازل را هی برای خودمون سخت کنیم؟ قبر اولین منزله، اما قبل از اون منزل دنیاست که برای ما نحوه ورود به اولین منزل و خروج از اون منزل و طی مسیر در سایر مراحل را آسان یا سخت میکنه. خدا ان شاء الله به همه ما توفیق بده. الحمدلله.